ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. تعداد کشته شدگان در طوفان 110 کیلومتری عصر دوشنبه در تهران به 5 تن افزایش یافت. وزارت امور خارجه روسیه میگوید اوکراین به شهر لوهانسک حمله هوایی کرده است. حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی میگوید نمیتوان به عصر قبل از اینترنت بازگشت. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهیه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. پس از اون شنونده برنامه کارنامه خواهید بود. تعداد کشته شدگان طوفان 110 کیلومتری عصر دوشنبه در تهران به 5 تن افزایش یافت. بر اساس گزارش ها حدود 45 نفر نیز در این طوفان زخمی شدند. به نوشته ایسنا، محمد هاشمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفته است برق 50,000 واحد مسکونی در تهران قطع شده است. او گفت که شرایط شبکه برق تهران به زودی عادی خواهد شد. همچنین مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با اشاره به احتمال به تأخیر افتادن بسیاری از پروازها به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی گفت پروازهایی که نتوانند در فرودگاه تهران بنشینند میتوانند با برنامه ریزی قبلی در فرودگاه اصفهان فرود موقت داشته باشند. وزارت امور خارجه روسیه حمله هوایی روز دوشنبه اوکراین به شهر لوهانسک را یک جنایت دیگر حکومت این کشور علیه مردم خود توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در نتیجه یک انفجار در لوهانسک در شرق اوکراین که در دست جدایی طلبان هوادار روسیه است، دست کم 2 تن کشته و چند تن نیز زخمی شدند. جدایی طلبان میگویند این انفجار در پی حمله هوایی اوکراین صورت گرفته است، اما کیف این موضوع را رد کرده و گفته است که انفجار زمانی روی داد که جدایی طلبان تلاش میکردند موشکی را به سوی یک جت جنگنده اوکراین شلیک کنند. در این میان خبرگزاری ایتار تاس گزارش داد که وزیر بهداشت جمهوری خودخوانده مردم لوهانسک در پی حمله هوایی اوکراین کشته شده است. حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه گفت که نمیتوان در مقابل تکنولوژی ایستاد و به عصر قبل از اینترنت بازگشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن خمینی با اشاره به اینکه میتوان از تکنولوژی استفاده خوب یا بد کرد، افزود آنهایی که درها را میبندند احساس ضعف میکنند. در ماهای اخیر بحث‌های زیادی در مورد اینترنت در ایران صورت گرفته. در این ارتباط مخالفان دولت بر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند. ایران یکی از کشورهای دارای محدودترین اینترنت در جهان به شمار می‌رود. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی خبر داده که ایران در ارتباط با قرارداد گازی کرسنت در دادگاه لاهه به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه به امارات متحده عربی محکوم شده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد آقای نعمت‌زاده این موضوع را در مراسم تودیع و همچنین معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است. قرارداد کرسنت در سال 1381 زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت محمد خاتمی بود برای صادرات گاز ایران به امارات امضا شد، اما سپس از سوی مقامات ایران تصمیم به لغو آن گرفته شد. گزارش خبرگزاری مهر اشاره‌ای به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه از سوی ایران یا اعتراض مقامات ایرانی نسبت به آن نکرده است. و نوبت میرسه به برنامه کارنامه، کاری از بهروز کارومی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته ای کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به اعتراض حدود 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد در اعتراض به خصوصی سازی این واحد و بررسی خصوصی سازی در ایران اختصاص دارد. نخست خبرها که می شنوید. هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل شد که یک روز پیش از روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آنچرا که فشار بازجویان وزارت اطلاعات بر جعفر عظیم‌زاده برای استعفا از ریاست این تشکل کارگری و همچنین انحلال آن نامید محکوم کرد. جمعی از کارگران روزمزد و قراردادی کارخانه لاستیک البرز ایران تایر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران قراردادی و روزمزد شاغل در کارخانه لاستیک البرز ایران تایر پیگیر حق تولید، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عناوین شغلی در لیست‌های بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند. این کارگر با بیان اینکه اواخر سال گذشته کارفرما متحد به پرداخت حق تولید و اجرای طرح طبقه بندی حدود 700 کارگر روزمزد بر اساس آنچه که دولت مصوب کرده بود شد، افزود متاسفانه کارفرما با بی‌توجهی به مطالبات کارگران این موارد را عملی نکرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که صدها کارگر نورد پروفیل ساوه پس از یک هفته به خواست‌های صنفی خود دست یافتند. به نوشته ای سایت اتحاد، جدا از پرداخت یک ماه حقوق و تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی که طی روزهای قبل انجام شده بود، مدیرعامل نورد پروفیل ساوه متعهد شد که دو ماه عیدی و پاداش کارگران را به حسابشان واریز کند. او قول داد که تا تیر ماه تمامی معوقات کارگران را پرداخت کند و نیز 4% مبلغ مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای تامین بازنشستگی کارگران را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. بر اساس این گزارش، مدیرعامل نورد پروفیل ساوه متعهد شد که هیچ کس به خاطر شرکت و فعالیت در اعتصاب اخراج نشود و حقوق یک هفته اعتصاب کارگران را نیز محاسبه و پرداخت کند. علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، در سخنانی در پاریس به اوضاع عمومی کارگران ایران و دغدغه‌هایشان در مورد دستمزد، بیکاری، نبود امنیت، قراردادهای سفید امضا و موقت و دیگر مسائل عمومی کارگران پرداخت. به نوشته سایت اخبار روز، سخنرانی آقای نجاتی در شب همبستگی 5 سندیکای فرانسوی با کارگران ایران در پاریس انجام شد. علی نجاتی همچنین بر اهمیت حمایت و پشتیبانی همه جانبه فعالان کارگری داخل و خارج از ایران و سندیکاها و نیروهای کارگری کشورهای دیگر تاکید کرد. داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در پیامی برای کنفرانس همبستگی با کارگران ایران در پاریس با اشاره به اینکه کارگران در ایران حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکایی ندارند، گفت متاسفانه حق اعتصاب در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. آقای رضوی به دلیل ممنوع الخروج بودن اجازه سفر به فرانسه را نیافته بود. این فعال کارگری در پیام خود با اشاره به فعالان کارگر زندانی گفت حتی کارگرانی نیز به خاطر دفاع از حقوق ابتدایی خود از کار بیکار شدند تا صدای دیگر کارگران به گوش نرسد، اما این فشارها نتوانسته است تلاش‌های فعالان کارگری را متوقف کند و در عوض کارگران بیشتری به میدان آمدند. هنگامی که حدود 5000 کارگر سنگ آهن بافق یزد در اعتراض به خصوصی سازی این معدن اعتصاب خود را آغاز کرده بودند، به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به استان کرمان رفته بود، گفت معادن بزرگ سنگ آهن ایران تا 2 ماه آینده از طریق مزایده واگذار می شوند. اما چرا هزاران کارگر سنگ آهن بافق یزد اعتصاب کردند؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد صالح جوکار، نماینده مجلس از یزد، گفته است بیش از 70% از سهام معدن سنگ آهن بافق به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده و شرکت فولاد خوزستان نیز با برنده شدن سهام باقی مانده که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است، صاحب باقی مانده سهام این معدن خواهد شد. آقای جوکار با اشاره به احتمال تعدیل کارگران معدن سنگ آهن بافق در پی خصوصی سازی این معدن افزود، کارگران معترض خواستار فروش سهام این معدن به خود هستند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، امام جمعه بافق با اشاره به اعتراض کارگران به روند خصوصی سازی معدن سنگ آهن گفت سازمان خصوصی سازی به هوش بیاید و خواسته های به حق مردم را در نظر بگیرد. او از مسئولان خواست تا از سرمایه‌داری طرفداری نکنند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کار در سال گذشته بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنانی در تلویزیون دولتی ایران گفته است
به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی فربه چاق و ناکارآمد مواجهیم. ما خودمون رو مکلف می‌دانیم که سعی بکنیم خصوصی سازی رو به مفهوم واقعی و با هدف ارتقای بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم.
میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی نیز هفته گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که 186 شرکت بزرگ و کوچک برزش 100 هزار میلیارد تومان در سال جاری به بخش خصوصی منتقل خواهد شد. بحث خصوصی سازی در ایران که به نوشته روزنامه شرق از سال 84 آغاز شد، همیشه با حرف و حدیث های زیادی همراه بوده است. چرا؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس پاسخ می‌دهد.
واحدهای دولتی که واگذار شدند در چارچوب فرایند خصوصی سازی، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای معروف به شبه دولتی واگذار شدند، از جمله سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ نیز عقیده دارد آنچه به نام خصوصی سازی در ایران صورت می‌گیرد خصوصی سازی نیست.
کشاکش سختی در واقع برای مصادره و تاراج سرمایه‌های کشور و واحدهای تولیدی با زمینه‌سازی‌های قبلی که سود نمیده و غیره صورت می‌گیره که در واقع درست نیست و اینها دارن اون کارخونه ها رو و این واحد ها رو مصادره میکنن.
در همین حال آقای خاوند اشاره میکند که قرار است درباره واگذاری شرکت های قبلی رسیدگی شود.
هدف این هست که پیش از ادامه این روند معیوب رسیدگی بشه به شبه دولتی ها، در ارزش گذاری واحد ها تجدید نظر بشه و روش های تازه‌ای به اجرا گذاشته بشه برای توانمند کردن بخش خصوصی.
در این میان باید دید این نوع واگذاری ها و خصوصی سازی در ایران چه تأثیری بر کارگران شرکت ها و کارخانه های خصوصی شده داشته است. جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به تبلیغات فراوانی که به گفته او در جهت اثبات حقانیت خصوصی سازی انجام میگیرد میافزاید:
کارگران بیشتری در حقیقت کارشون از دست دادن و به فعل بیکارا پیوستن. خود قانون خصوصی سازی بر این اساس داره که کارگر بدون هیچ تمایلی و بدون هیچ حمایتی از طرف دولت در مقابل کارفرما قرار بگیره. کارفرما هر آنچه که دوست داره، آنچه که میخواد و به هر شیوهی که ضروری میبینه از کارگر کار بکشه و هر نظر که بخواد کارگر از کار اخراج کنه. کارفرما هیچ تعهدی در قبال وضعیت زندگی و سلامت کارگر خانواده کارگری نداره. مثلا اینکه تعلیقات که را افتاده مردی در این که خصوصی سازی شغل ایجاد می شود ما خلاف اونو دیدیم.
صادق کارگر نیز می گوید:
کارفرماهای جدید که اومد حاکم شدن، کارخونه ها رو گرفتن، شروع کردن قراردادهای دامو از بین بردن، کارگرها رو در واقع تعدیل کردن، بدون حقوق بیرون میکنن، بعد از اون دستمزدها رو کاهش میدن، فشار کار میبرن بالا، اضافه کاری اجباری تعمیل میکنن، زنایی رو که باردار میشن بیرون میکنن. یعنی یک همچین محیط در واقع اردوگاهی یکی از جانب کارفرما تعمیل میشه. حالا برای کارگر از خصوصی سازی و از خصوصی بودن و دولتی بودن در این حال مهمتر این استش که حقوق کار در اونجا رعایت بشه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما از آنچه وضعیت وخیم شرکت نیشکر هفت‌تپه نامیده خبر داده است. او نوشته است حقوق و مطالبات کارگران با تأخیر پرداخت می شود و در این حال شرکت نیشکر هفت‌تپه چند میلیارد تومان به بانک ملی و شرکت گاز بدهکار است. این شنونده که کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه است اضافه کرده که این شرکت پول بیمه تامین اجتماعی را از حقوق کارگران کسر می کند ولی به سازمان تامین اجتماعی واریز نمی کند، به طوری که دو ماه است آن سازمان دفترچه های تامین اجتماعی کارگران را تمدید نمی کند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.